أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب ما تا اینجا راجع به باری مباحث تمهیدی و مقدماتی بحث کردیم که تعریف و موضوع شناسی و اقسام و قلمرو و فقه مهندسی ژنتیک روشن شد. سپس راجع به منطق و روش تفریع فروع و تفصیل مسائل بحث کردیم. آنگاه راجع به روش بررسی و ساختار، بررسی ساختار و مهندسی مباحث فقه مهندسی ژنتیک سخن گفتیم. بر اساس این روش شناسی ساختار دهی، حدود 20 فصل رو فهرست کردیم که در حال حاضر میتوان در فقه مهندسی ژنتیک بر اساس اونها بحث رو ارائه کرد، و مجموعه فقه زیستشناسی فعلا در قالب 20 فصل قابل طرح و شرح است. آنگاه وارد فصول شدیم. فصل اول در باب مبادی نظری و قواعد نظری و پیش انگارهای فقه مهندسی ژنتیک بود، و سپس از قواعد فقهیه مرتبط با فقه مهندسی ژنتیک سخن گفتیم، و سپس از قواعد اخلاقیه و ارزشی مرتبط با مهندسی فقه ژنتیک بحث شد. البته گفتیم منطقا خوب است که مباحث مربوط به فقه، مباحث مربوط به قواعد اخلاقی و ارزشی رو قبل از قواعد فقهیه مطرح بکنیم. الان رسیدیم به اون فصول اصلی فقه مهندسی ژنتیک، فصولی که در هر یک از اونها یکی از عرصه ها و ابعاد تأثیر مهندسی ژنتیک و یکی از حوزه های مرتبط با مهندسی ژنتیک باید مطرح بشه، و احکام فروع قابل ترزیل اون مورد بررسی و استنباط قرار بگیره. به طور خلاصه با اشاره به روش‌شناسی ساختار بندی و تفریع فروع در اولین فصل از فصول اصلی بحث از مسائل فصول این فصل رو آغاز میکنیم. گفتیم که بعد از بحث از قواعد نظری و معرفتی و قواعد اخلاقی و ارزشی، قواعد فقهی و حکمی، اولین فصلی که وارد بحث فروع فقهی در مهندس فقه مهندسی ژنتیک می شود به اصطلاح فقه فروعی آغاز می شود. در اون از مجموعه 15-16 فصل اصلی این قسم از فقه بحث میدان علم و عرصه و ابعاد علمی مهندسی ژنتیک است. اینکه مهندسی ژنتیک در قلمرو علم و قبل از آنی که ما وارد سایر عرصه ها و کاربرد معین این علم در زمینه های مشخصی بشویم، اول اینکه کار علمی در قلمرو مهندسی ژنتیک چه حکمی دارد، این اولین فصل، و بخواییم در واقع به نحوی مسائل اون رو مشخص بکنیم و احکام مربوط به مسائل اون رو بیان کنیم. به طور خلاصه همون روش شناسی تفریع فروع و تفصیل مسائل و نیز روش شناسی ساختاربندی فقه در این باب در این فصل مشخص رو بخواییم عرض کنیم، در قالب دو بند من یادآوری میکنم. به طور در واقع میخوام اون دو منهجه و دو روش شناسی رو در قالب دو بند عرض کنم که بر اون اساس اون وقت وارد مباحث فرعی و حکم فروع این فصل اول از فصول اصلی فقه فروعی فقه مهندسی ژنتیک بشویم. اولا باید انواع هر عرصه رو و در واقع انواع ارضی و در واقع مصداقی عرصه رو باید مشخص کرد و سپس فروع و اجزاء طولی اون رو. توضیح این که وقتی مثلا در همین فصل میخواییم بگیم که احکام کار علمی در زمینه مهندسی ژنتیک چیست، اول باید بگیم که چند نوع کار علمی در زمینه مهندسی ژنتیک می شود انجام بگیرد، به صورت در واقع دست بیان انواع و دستبندی انواع کار علمی که در زمینه مهندسی ژنتیک می تواند انجام بشود به طور عرضی و در یک دستبندی افقی، و همچنین باز فروع و اجزا و مراتب کار علمی که لایه‌های کار علمی که می شود در حوزه مهندسی ژنتیک انجام بگیره و نیازمند به بررسی فقهی است و باید فروع قابل فرض رو در این در لایه‌های زیرین کار انواع کار علمی که در زمینه مهندسی ژنتیک انجام می شود مشخص کنیم و به اصطلاح احکامش رو بیان کنیم. پس بنابراین برای اینکه ما وارد بحث شیم، اول باید بگیم چند نوع کار علمی در مهندسی ژنتیک صورت بپذیره که احیانا سوال فقهی راجب اونها مطرح است و باید در قالب فروعی پاسخ این سوالات رو داد، و پس از او و در وهله دوم باید بگیم این انواع کار علمی که در زمینه مهندسی ژنتیک انجام میگیرد مراتب و اجزاء این انواع کار به صورت طولی کدوم ها هستند که در زمین اونها پرسش فقهی و شرعی مطرح می شود و باید پاسخ فنی به اونها داد. این یک نکته. نکته دوم این که خب ما قهرن وقتی میگیم انواع فعالیت ها و کار علمی در زمینه مهندسی ژنتیک و نیز اجزا و فروع هر یک از این انواع، قهرن باید بگیم که این انواع و این فروع و اجزا دارای چه حکمی از احکام خمسه و نیز از احکام وضعی هستند. در نتیجه باید بگیم که مثلا فرض کنید در زمینه مهندسی ژنتیک به لحاظ کار علمی ممکن است که کسی مثلا فرض در حوزه گیاهی کار علمی بکنه، دیگری در حوزه حیوانی کار علمی بکنه، یکی در ساحت انسانی کار علمی بکنه. خب انواع کارهایی که در رسای مختلف و گونه های فعالیت هایی که می شود و لایه های فعالیت های علمی که صورت بپذیرد، این که چند گونه کار و نیز چند لایه و چند در چند سطح کار علمی صورت میپذیره، از کمترین تصرف و تعدیل تا بیشترین تصرف و تعدیل در طول هم در فرایند کار علمی در زمینه مهندسی ژنتیک میتونه در زمینهای مختلف اتفاق بیفته، از یک اختلاط و تمزیج و مزاج عادی دو، مثلا فرض کنید که شی دو موجود زنده شروع کنیم، تا به ظاهر اختلاق و آفرینش یک موجود زنده. خب طبعا اینا با هم متفاوتند و لایه های گوناگونی از کار علمی در عرصه و در زمینه مهندسی ژنتیک به حساب میان. خب باید ببینیم که این انواع و این اجزا و مراتب و لایه ها از احکام خمسه تکلیفی مشمول کدام می شوند و از احکام وضعی احیانا مصداق چه نوع حکم وضعی خواهند شد. این موضوع قهرن باید با یک نگاه به مراتب مبنایی که حکم بر اساس اون باید صادر بشه صورت ببنده، به این معنا که باید بگیم آقا مثلا اگر احکام خمسه تکلیفی مطرح اینجا از جواز تا وجوب تا مثلا استحباب تا اباحه تا کراهت تا حرمت به اقتضای چه حالت و وضعیتی که در موضوع فرض میکنیم میشود یکی از این احکام خمسه رو ترک کرد و گفت که حکم او یکی از این پنج قسم است. در این مرحله ما باید بگیم که در واقع به لحاظ اولی و ذاتن این فعل علمی آیا مثلا جائز است، مباح است، و یا بسا در شرایطی کسی ادعا کنه بگه واجب است یا مستحب است یا مباح است یا مکروه است یا حرام است. یعنی یک بار اون فعالیت رو ذاتن ببینیم بگیم حکمش چیست، حکم اولی و ذاتی آن چیست. بار دیگر بگیم عرضیان و حکم ثانوی هر یک از این انواع و نیز مراتب فعل علمی که در این قلم رو صورت می‌بندد چیست. به این ترتیب ما در واقع احکام خمسه تکلیفیه رو ناظر به انواع و مراتب کار علمی در خصوص در زمینه مهندسی ژنتیک میتونیم بیان کنیم، با این ترتیب به اصطلاح بحث رو طرح کنیم و بیان کنیم. و روشن است که بیان احکام تکلیفیه و نیز احکام وضعیه باید بر اساس اون قواعد نظریه و نیز قواعد اخلاقیه و قیمیه و همچنین قواعد فقهیه و ادله سمعیه و عقلیه باید مورد بررسی قرار بگیره و بسته به اقتضاء اون سه دسته قواعد و این دو گروه ادله، یعنی ادله نقلیه و عقلیه، حکم متناسب مربوط به اون نوع و اون مرتبه مشخص بشه. این اجمال در واقع روشی که باید ما در دستیابی به حکم هر گونه فعالیت علمی طی کنیم و به کار ببندیم. من پاری فروع رو اجمالا فرض کردم که یکی یکی باید اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین فرع و فرضی که در ذیل این فصل قابل طرح هست عبارت است از این که اصولا آیا توغل و غوررسی در خلقت برای کشف قوانین و سنن حاکم بر خلقت و نوعی از مخلوق و اسراری که در خلقت و آفرینش اون نوع از مخلوق زنده کائنات حیه وجود دارد جایز است یا نه؟ آیا ما حق داریم وارد مطالعه بشیم به نحوی که قوانین حاکم بر حیات یک حی معینی، یک موجود حی مشخصی رو کشف کنیم، مجازیم؟ و یا انسان حق نداره در حریم در واقع قوانین حیوی و زیستی کائنات زنده، موجودات زنده ورود کنه؟ به تعبیر مزهالودی بگیم این نوعی فضولی در کار خداست، ما باید سرمون زیر پایین زندگیمونو بکنیم مثلا. و اصولا این که ما جائز است وارد کشف سنن و قواعد حاکم بر حیات به طور کلی یا در خصوص یک موجود زنده مشخص بشویم یا نشویم، اگر جائز باشد آیا مطلقاً جائز است؟ یعنی هر گونه ورود علمی برای کشف سنن و اسرار در هر حدی، یا نه تا یه مراتبی مجاز است؟ به تعبیر دیگه اگر طرفدار جواز شدیم آیا جواز مطلق و یا جواز مشروط و محدود؟ جواز محدود و مشروط، جواز محدود به این معنا تا یه جایی ما میتونیم پیش بریم، تا یک جایی میتوانیم وارد حریم حیات بشیم و از سنن و اسرار فحص کنیم و اونها رو کشف کنیم، نمیتوانیم تا نهایت پیش بریم، در حد مثلا فهم این که گیاه اگر با هم پیوند بخورن، مثلا دو تا درخت با هم پیوند بخورن، چه قواعدی و چه ضوابطی اونجا وجود داره، چه سننی و احیانا چه اسراری نهفته است، مثلا فرض بفرمید. در این حدود یا از این فراتر میتونیم بریم، مراتب بعدی عمیق‌تر و عمیق‌تر و تا جایی که مثلا بتوانیم به لحاظ سوری درختی رو بیافرینیم. البته پیشتر گفتیم در اون فصل مربوط به عرصه مباحث کلامی و الهیاتی که این خلق نیست، اون چه که دانشمند و فیزیکدان و احیائیون زیستشناسان انجام میدهند خلق نیست، این کاربست در واقع قوانین و سنن الهیه و این دانشمند زیستشناس هم به مثابه معد و ابزار خدا متعال در اعمال فرایند زیست فناورانه نقش آفرینی میکنه. ولی فرض کنیم مرحله نهایی میشود که مثلا از سلول بنیادی انسان همانند آوری کنیم و استنساخ کنیم، مشابه سازی کنیم و یک انسان دیگری به عرصه وجود بیاید. تا کجا؟ اگر اصلش جایزه، تا کجا جایزه؟ مطلقاً جایز است یا تا یه حدی جایز است؟ و یا اینکه خب این کار چون به نحوی دخالت در کار خداست و به نحوی تصرف در خلقت است و ورود در حریم خالق قلمداد می شود، اصلا جایز نیست؟ یا نه، چون که در جهت ایجاب و جواز گفتیم یه مراحلی و مراتبی از چنین فعالیت علمی جایز نیست؟ این در واقع اولین پرسشی است که مطرح میشه و به عنوان شاید زیرساخته ترین پرسش قلمداد بشه. عرض کنم که طبق روال فنی بحثای طلبگی فقهی، طبعا ما باید بریم اول سراغ ادله نقلی. در بین ادله نقلی هم اولا باید سراغ کتاب رفت و سپس سراغ اخبار و بعد از او احیانا طبق سیر و مسیری که طی می‌کنند در حوزه استنباط سراغ اجماع اگر یافتیم و وجود داشت و بعد از اون هم ادله عقلی. خب ما ابتداعا بریم ببینیم که در قرآن آیا چیزی رو ما میتونیم پیدا کنیم که تکلیف ما رو در قلمرو مطالعات علمی در بستر مهندسی ژنتیک مشخص بکنه یا نداریم. به نظر میرسه که ما پاره‌ای، من آیات رو دستبندی کردم که به تدریج و هر یک از این گروه های آیات رو مورد اشاره قرار میدیم و اجمالاً به اونها استدلال میکنیم و عبور میکنیم. یک دسته از آیات عموماتی هستند که به طور کلی و به نحو فراگیر و مطلق تشویق میکنند، ترغیب میکنند انسان رو به تحصیل علم. تحصیل علم در حوزه محسوسات و مادیات، نه تحصیل علم در حوزه مثلا الهیات فقط، فلسفه یا شرعیات، بلکه در حوزه مادیات و محسوسات انسان رو ترغیب میکنن به مطالعه، تحصیل علم. هرچند گاه غایت چنین تحصیل علمی هم مورد تصریح قرار میگیره، مثلا برای اینکه ما پی به اسرار الهی و اسرار حیات ببریم و عظمت خلق رو، خلقت رو و آنگاه عظمت خالق را دریابیم. به این اعتبار گفته شده، این غایته. ولی اصل قضیه که ترغیب و تشویق می شود و برانگیخته می شود انسان، خطاباتی که انسان رو برمی انگیزد به کشف سنن حاکم بر عالم مادی، و مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک فبرب بکنه علا کل شیئن شهید، سوره فصلت آیه 53. خب این آیه می فرماد که ما آیه ها و علائم خود را، نشانه های خیش رو در آفاق، در افق های گوناگون محسوس که در دیدرس و نیز تیررس معرفتی بشر می تواند قرار بگیرد، نشان خواهیم داد و نیز آنچه که در انفس اونهاست، در وجود خود انسان ها هست، آیات و علائممون رو در انفس اونها ارائه خواهیم کرد. خب این به چه معناست؟ آیا به این معناست که مثلا مجموعه آیات و علائم، یعنی همون سنن و اسرار و قوانین و ضوابط حاکم و شگفت و شگرف موجود در آفاق و انفس برای انسان خواب نما میشه و در خواب به اونها ارائه میکنیم، یا صرفا به نحو وحیانی به اونها الهام میکنیم به همین آحاد، یا احیانا صرفا به طور فطری به اونها القاء میکنیم، یا نه به نحو عقلی، به نحو علمی، به نحو تجربی اونا با مشاهده این آیات و علائم پی میبرند به اسراری و سننی که در آفاق، در بیرون وجود انسان ها وجود داره و در انفس، در درون وجود انسان ها وجود داره. قهرن این نکته اخیره، این یعنی همون مطالعه علمی. پس بنابراین خداوند تعال در واقع به طور کلی و به نحوه به لسان اطلاق می فرماد که ما حتی چنین می کنیم که انسان پی ببرد به سنن و اسرار و ظرائف و طرائف حیات و وجود در بیرون هستی خود انسان و در درون هستی خود انسان. خب از این آیه میتوان استفاده کرد که اجمالاً انسان حق دارد که، و بلکه بسا بتوان گفت تکلیف دارد بسته به غایت، حالا با این غایتی که در این آیه ذکر شده بسا بتوان از این آیه وجوب پاره از مطالعات علمی آفاقی و انفسی رو به دست آورد، ولی دست کم جواز اینجا به دست میاد که خود متعال مشوق است و مرغب است و ترغیب میفرماید به مطالعه سنن و اسرار و طرائف و ظرائف آفاقی و انفسی. باز آیه دیگر که لسان امری داره آیه سوم سوره ملک هست، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور. در خصوص کیهانشناسی است، می‌فرماد که آن خدایی که آسمان‌های هفتگانه را خلق کرد به صورت طباق مطبق و با مراتب لایه لایه، البته این به این مفهوم نیست که ما احیانا به سهولت میتونیم به این طبقات دست پیدا کنیم، ولی اجمالا این اخبار رو قرآن کریم میفرماید که چنین است کیهان. خداوند تعال آسمان را آفرید و در این خلقت الهی، خلق رحمانی، تفاوتی نیست. شما درش عدم انسجام نمی بینید. خلل و فشل نمی بینید، سراغ ندارید. و می پرسد که بار دیگر بازنگری کن و ژرف رسی کن، ببین، چشم رو دقیق تر بدوز. ظاهراً این میتونه در واقع اشاره باشه به اینکه نوعی مطالعه تجربی کن. آیا در هستی، در خلقت فقور میبینی؟ هرگز نمیبینی، یعنی نمیبینی، در واقع سوال استفهام انکاریست، هرگز فقوری در خلقت نمیبینی. خب این آیه صریحاً اشاره به قواعدی و سننی در خلقت کیهان و عالم ماده دارد، و بعد اینکه مجموعه این عالم قانونمند است، بر اون نظمی حاکم است، دارای انسجام است و فاقد خلل و فشل است، و به انسان هم خطاب می کند که برو مطالعه کن. ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، تفاوتی ملاحظه نمی کنی. عدم انسجام و ناهمانگی ملاحظه نمی کنی. و امر می فرماید فرجع البصر، چند باره مطالعه کن و با به نحو حسی مطالعه کن، آیا در اون فطور خواهی دید؟ نمی بینی. خب از این آیه این مقدار می شود فهمید که مسلماً جائز است که ما به مطالعه هستی محسوس بپردازیم. خب این اصل جواز به طور کل که ما بتوانیم مطالعه کنیم میتواند شامل زیست فناوری هم بشود. زیست فناوری هم نوعی فعالیت علمی قلمداد میشه. ما داریم فعلا به عمومات در واقع اشاره میکنیم. باز آیه دیگری که میتونه در این قسمت مورد تمسک قرار بگیره آیه 20 سوره عنکبوت، متنش این است: قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الاخرى اخرى ان الله على كل شيء قدير. به پیامبرش خطاب می‌فرماید که به مردم بگو، این حکم همگی هم هست، خطاب به همه است، در واقع یک خطاب عام است، حرکت کنید، در زمین سیر کنید. سیر کنید، سیر قطعا با سفر تفاوت میکنه. در سفر بسا حرکت تو هم با دقت لحاظ نشده باشد، دقت و تعنی منظور نشده باشد. در سیر این جهت نهفته است، تعبیر شده است، که مثلا وقتی میگیم سیر در آفاق به این معنا نیست که همینقدر راه بریم، سوار مرکب بشیم و طی تاریخ کنیم. بخیر، سیر در حقیقت یک حرکت توأم با تأمل است. سیر کنید در زمین و ببینید که خدا متعال چگونه خلق کرده است، چگونه خلق رو، خلقت رو آغاز فرموده است. خب این که چگونه خلقت رو آغاز فرموده است، یعنی مثلا مانند یک عکاس که فقط صورت رو ثبت و ضبط میکنه به خلقت نگاه کنید، و مانند یک عطار احیانا فقط در حد خواص گیاهی مثلا گیاهان، درختان، سایر موجودات مثلا با هستی و حیات مواجه بشید، یا نه عمیق‌تر از او. وقتی بنابر این است که ما بفهمیم خلقت چگونه پدید آمده است، یعنی به قوانین اون پی ببریم، یعنی سنن اون رو کشف کنیم، یعنی به اسرار اون دست پیدا کنیم. خب این نه تنها جواز رو بلکه یک دستور هم هست، امر قل سیرو، هم پیامبر مأمور است و هم اون بزرگوار مأمور است که بشر رو بهش مأموریت بده و به همه بشریت امر کنه که سیرو فی الارض فانظروا کیف بدع الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. خدام همین جور در اون عالم هم در آخرت هم خلقت رو تجدید خواهد فرمود. همونطوری که در این عالم ملاحظه میکنید با قوانین پیچیده‌ای و با طی فرایندهای شگفت و شگرفی خلقت پدید میاد و فرایندی رو طی میکنه و همه دقیق و سنجیده است و با همه این دقت و سنجیدگی خدا متعال عالم رو خلق کرده، همین خدا قادر است که باری دیگر شما رو بعد از مرگ احیا کنه و در اون عالم شما رو به عرصه و صحنه حیات و منصه زندگی و زیست بیاورد. خب از این آیه هم میشه همین رو به اصطلاح جواز رو دست کم و بسته به غایت احیانا در بعضی از شرایط وجوب رو استنباط کرد که فعلا در مقام بحث از وجوب نیستیم. حالا این نمونه های از آیاتی است که به نحو عام می شود گفت که جواز کار علمی و دقت در حیات و هستی رو صادر می کنه و می شه به این عمومات تمسک کرد برای اثبات جواز فعالیت در قلمرو مهندسی ژنتیک. آیات بسیاری دیگری، این دست آیات در قرآن فراوان است، آیات بسیاری دیگری هم از این قسم وجود داره که الان لازم به ذکر اونها نیست و تا بریم سراغ دسته دیگر از آیات که به طور مشخص به مطالعه کائنات حیه معین هستمندان زنده مشخص مانند انسان، مانند حیوان، مانند نبات اشاره میکنه و میگه در اینها به طور مشخص مطالعه کنید و همجور ما پله پله جلو خواهیم رفت تا بگیم انواع فعالیت های علمی در قلمرو مهندسی ژنتیک و همطور مراتب فعالیت علمی که در این زمینه میسر است دارای چه حکمی است حسب مبانی، قواعد اخلاقی، قواعد فقهیه و ادله سمعیه و نقلیه انشاءالله. و صلی الله علی محمد و علی الطیبین الطاهرین.